بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، با اصفه خدمت دوستان و با اجازه همه و بزرگترهای جرم بحثون آغاز کنم. من رفیقان رهبوشایم با بکشا نزد من آن تیتری هستش که حدوداً 7-8 ماست گردش جمع شدیم، انشالله کشش داشته باشه، هم درون اونو بکشه، هم از بیرون بتونیم بسته به یک پروژه‌ای بشیم مثل همه کسایی که پروژه فردی یا جمعی اجرا کردن. نشست 28 هستیم زیل تیتر در حقیقت جلسات قبل تبیین ما داشته ها و کارکردهای او. بعد از اینکه از خدای خالق و خلاق، خدای طراح مهندس و خدای استراتژی عبور کردیم، رسیدیم به بحث امروز که تکمیله نقطه چین بحث های گذشته هست. خدایی که افق داره و استراتژی طراحی میکنه، طبیعتاً با توجه به اینکه قبلا هم بررسی کردیم خالق بوده، طراح بوده و مهندس بوده، با همون قسمت مهندسی افق دراز مدتش رو در حقیقت یا روندش رو به طور مرحله‌ای سامان میده. این جلسه و جلسه بعد رو بیستیم روی ویژگی خدا، که این ویژگی انشالله با توجه به اینکه خدا منتشر هست و انحصار طلب نیست و ویژگی‌هاش رو توضیح کرده بین همه از جمله ما، ما هم بتوانیم شمایی از این ویژگی‌ها رو هم بکنیم. سه‌شنبه 5 خرداد 88 هست. خرداد هم همیشه در ایران از دیرباز ماه حس بود و حال و ردپای بزرگانی که ما بهشون مدیون هستیم. ما ردپا و جایپای اونها رو نداریم و به قول دوستان قدیم اونها انسان‌هایی بودن که کفش بزرگا داشتن و ردپاشون مونده. ما همین با دمپایی خودمون بتونیم لیلی کنیم ببینیم به کجا میرسیم. با بکشا سوتیترش ضرورت رابطه صافدلانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا، رابطه‌ای که مدت هاست ما حالا همه رو جمع نمی‌کنیم، ازش دور افتادیم و بتونیم انشالله آرام آرام و پا آهسته و نرم نرم، عجله‌ای هم نداریم، بتونیم به آستانه این رابطه نزدیک بشیم و دستاوردهاش رو تجربه کنیم. دوستان قبلا تذکر داده بودن که مدت زمانی که به مرور بحث‌های گذشته اختصاص داده میشه زیاده و ملال‌آوره. نکته نظرشون درست بود. ما سعی میکنیم در حد 2 یا 3 دقیقه و با 4-5 تا لوح از گذشته نقدی بزنیم به بحث امروزمون. از ابتدا تا به اینجا که آمدیم از خودمون شروع کردیم و دریافتیم که رابطه‌مون با هستی و با مبنای هستی که او هست بحرانی هست. چون رابطه بحرانی است، مثل ورزشکاری که هر چقدر هم آمادگی عضلانی داشته باشه، اما اگر آمادگی روحی نداشته باشه، روح و روان بر عضل تأثیر میگذاره و نمیذاره که اندام آزاد شه. ما هم تقریبا در همین موقعیت قرار داریم. هممون تک تکمون و جمعمون از ظرفیت‌های نسبی متناسب با مزیت خودمون برخورداریم، اما به هر علت این ظرفیت‌ها تو حوزه های فکر و اندیشه و مدنیت و اجتماع و سیاست و تشکیلات آزاد نمیشه. ازا چون رابطه مختلف، ما در این حالی که به عنوان فعال هستی خلق شدیم و آمدیم به هستی با تأثیر و تأثیری بگذاریم و بگیریم، ردپایی به جا بگذاریم، در مدار تغییر گام بزنیم و وضع موجود رو به سهم خودمون رو به وضع مطلوب ببریم، ولی به هر حال در موقعیت انفعال یا شبه انفعال قرار بدیم. اما بنا نیست که در این وضعیت بمونیم و منزل بکنیم و اتراق کنیم، بناست که از این وضعیت خارج بشیم. لذا در سیر به ضرورت خروج از بحران رسیدیم و بیرون رفت از انفعال. این خروج و بیرون رفت نیاز به متدی داشت. قدری بود متد تعیین می‌کردیم 4-5 جلسه. متدی رو برای خروج از بحران او پیشنهاد داد با در حقیقت توصیه هایی که بعد از شکست همه جانبه احد، که هم یک شکست ایدئولوژیک بود، هم تشکیلاتی، هم روحی روانی، او به بازماندگان و شکستگان از شکست کرد. الگو با توجه به اینکه توصیه اوست و او بیش از ما خودمون رو میشناسه و انسان شناس هست، الگویی بود که این ارزش و اهمیت رو داشت که قدری برش درنگ بکنیم. اما او یک منبع اصلی است، انسان‌های پیش از ما و انسان‌های هم عصر ما یک منبع، خودمون هم یک منبعیم. منبع کوچک ما، منبع بزرگتر انسان‌های ما قبل و هم عصر خودمون در هر جا که در هستی فعال هستن و او از سرجمع توصیه و رهنمونی او و اخذ تجربه از پیشینیان و هم عصران و به کار انداختن ظرفیت‌های خودمون به یک متدی برای خروج از بحران رسیدیم که سه سطحی بود. یه سطح مقدماتی که پیشا تبعین، سطح مبسوط که تبعین همینک درش قرار داریم و سطح پسا تبعین که انشالله بعد از تبعین درست. یه الگورم بررسی کردیم که ببینیم آیا امکان نزدیکی با او ممکن هست، میشه با او رابطه برقرار کرد، میشه با او گفتگو کرد، میشه با او راحت و شفاف و حتی از موضع مجادله بحث کرد، صحبت کرد، طرح مسئله کرد و نهایتاً به یک راهگشایی رسید. چهار جلسه یا پنج جلسه ایستادیم رو الگوی ابراهیم. الگوی ابراهیم رو درک کردیم که شدنی است و با اینکه الگوی دوران ما قبل مدرن هست، می توانیم با در حقیقت دستکاری، نه تحریف نه تحذیف، دستکاری مهندسی شده بتونیم انشالله به یک الگوی امروزی و دورانی تبدیلش کنیم. به تبعین که آمدیم و از پیشا تبعین عبور کردیم، در پیشا تبعین به این نتیجه رسیدیم که ما آمدیم در این هستی فعال باشیم، پروژه های با او اجرا کنیم و از سرجمع پروژه های کوچک ما و پروژه بزرگ خود او ما هم میتوانیم در فعل و انفعالات هستی که این گوشش در ایران به ما رسیده فعال شیم. تو تبعین به یک کلیدها و مزامین در حقیقت خوشجوهری برخورد کردیم. کلید اول یا مضمون به اصطلاح پررنگ و خوشجوهر اول رابطه دو سویه است. یعنی اون نه خیلی تمایل داره با کسی که باهاش برخورد فعال نمی کنه فعالانه و کیفی برخورد کنه، و ما هم همچنان که در رابطه با هم تجربه می کنیم و با نزدیکان به نسبتی که ما با کسی فعالیم، اون هم با ما فعال هست. ازا اون انتظار داره که با توجه به ظرفیت ها و مزیت هایی که در وجود ما به ودیعه نهاده، ما هم با اون فعالانه برخورد کنیم. از فعال برخورد کردن ما با فعال برخورد کردن کیفی او با ما طبیعتاً سنگ چخماخ خوش جرقه ایجاد میشه که سنگ کوچیکش ماییم، سنگ بزرگش که معادل کل هستی است اوست. این یک به اصطلاح گزاره بود. گزاره دوم این بودش که او ما رو توجه میده و آدرس کاملاً مشخص و شفاف میده، نه آدرس پیچ در پیچ که شما برای در حقیقت برخورد فعال در همین مرحله تبعین دو تا نشانه دارید، دو تا کلید دارید، یکی خودتون هستید و یکی کرانه ها، آفاق و انفس. آفاق معطوف به درون ما و انفس معطوف به درون ما و آفاق معطوف به پیرامون ما. ما برای اینکه به یک تبعین واقع بینانه و کمتر ذهنی دسترسی پیدا کنیم، چهار تا منبع رو که پیش روی ما قرار دارن و مستقل از ذهنیت ما در واقعیت موجود در حقیقت حضور دارن برگزیدیم. یکی کتاب بزرگ هستی آفرینش، دومی کتاب تاریخ که محصول انسان هاست، سومی خودمون که یک کتابی هستیم که خودمون رو میتونیم برگ بزنیم، و چهارمی هم کتاب آخر که میتواند که منبع پژوهشی تلقی بشه. نکته یا کلید بعدی این هستش که ما و او میتوانیم پروژه مشترک تعریف کنیم، و پروژه مشترک تعریف کردن فقط مختص انسان‌های استخوان درشت و ابراهیم و محمد و موسی و عیسی نیست. ما هم در حد خودمون میتوانیم با او پروژه‌های هم وزن و هم مقدار خودمون تعریف کنیم و پیش ببریم. نکته بعدی یا کلید بعدی، او سرشار از داشته هاست. داشته هاش الان و دانایی ها و توانایی هاشو داریم بررسی میکنیم. این که خلاق، اهل خلق جدید، طراح، مهندس، دید استراتژیک داره، افق داره و امروز بررسی میکنیم که مرحله بنده، و ما هم سرشار از نیاز. تبعین رو که ادامه دادیم و نقطه چین زدیم، در محور اول ویژگی طراحی و هندسه پردازی اون رو بررسی کردیم، در پله دوم خدای خالق رو مورد تدقیق قرار دادیم، و در پله سوم خدای استراتژ رو که حدوداً 10 جلسه روش توقف کردیم. حالا امروز انشاءالله نگرش روندی و سامان مرحله‌ای. اگر بپذیریم از مخرج مشترک بحث‌های قبلیمون که او طراح خالق مهندس و افق داره و صاحب پروژه کل هستی است، ما هم در حد خرد خودمون پروژه دار جزء هستیم، میتونیم پروژه جزء پیش ببریم و بهره‌مند از ویژگی‌های خدای منتشریم. یعنی ما هم همه این ویژگی‌ها رو داریم بدون اینکه روش جدی فکر کرده باشیم، به کار انداخته باشیم و روش تمرین کرده باشیم. در جلسه قبل روی یک تاکید ویژه او در تعریفی که او از ابراهیم و اسحاق و یعقوب کرد ایستادیم. او دو ویژگی برای انسان‌های از خونه ابراهیم و اسحاق و یعقوب که می‌توانند ما به ازای روز هم داشته باشند کما اینکه دارند و در محل زندگی ما هم در حقیقت و در نزدیک دست ما یافت می‌شوند، اون دو تا ویژگی رو اینها هم دارن. یکی همین واژه اولل ایدی و الابصار بود، یعنی کسانی که هم بصیرت دارن و هم بازوی پرقدرت برای پیشبرندگی. روی در حقیقت ویژگی روشن فکری خاص و اینکه انسانی فقط دالانهای ذهن خودش رو پیچیده کنه و بتواند با بیان فراتر از سطح معمول یافته های خودش رو به جامعه از موضع آموزگاری و معلمی و از ارتفاع منتقل کنه، روی این گونه ها نمیسته. روی گونه ای که هم بصیرت داره، دید استراتژیک داره، دید نافذ داره، توان طراحی داره و هم بالاخره خودش پشتوانه رو طراحیه. روشن فکری نمی کنه، طراحی کنه بعد به اصطلاح سیالشکرش مثلا دانشجو باشه، سیالشکرش طبقه کارگر باشه. نه، خودش پشتوانه تشکیلاتی و سازمانی و پیشبرنده ایده ای هستش که طراحی کرده. حالا با توجه در حقیقت به این بحث‌های پیشینی، امروز میایم روی ویژگی نگرش روندی و سامان مرحله‌ای خدا می‌ایستیم. چیز غریبی نیست، بشر هم در تجربه خودش با هدایت عام و خاصی که او کرده امروزه می‌بینیم تو ادبیات توسعه، تو ادبیات در حقیقت تشکیلات و سازماندهی مدیریت، در نیم قرن اخیر انسان هم تو تجربه خودش رسیده به یک پلان عمومی، به یک چشمنداز و افق. اینقدر تو مثلا 20-30 ساله این مضامین تو کشور ما به بازی گرفته شد، مثلا برنامه 1400 چشمنداز 20 ساله، ولی اینا در حد در حقیقت حرف و بازی روشنفکری حاکمیتی باقی مون. ولی بقیه ابنای بشر در کشورهایی که سیر پیشرفته دارن طی میکنن، سیر همون سیر خداست. یه پلان عمومی، ذیل اون پلن عمومی و چشمانداز دراز مدت، برنامه متوسط، در کادر برنامه متوسط تر و ذیل تر متعدد پروژه. بشر با این بداعت توانسته به سرفستی از و برجستگی از پیشرفت برسه. بذار این سیر هم سیر خداست. حالا امروز میبینیم که خدا هم در حقیقت بیرون از این کادر نیست، منتها آغازگر خداست و بشر در سیر خودش به این به اصطلاح تجربه دست پیدا کرده تحت به اصطلاح هدایت و نظارت او. بحث رو با این مقدمه که بزنی که امروز طولانی شد آغاز میکنیم. در ادامه بحث تبعین هستیم. تبعینی در حد خودمون، در حد قد و قواره و ظرفیت های فکریه که به اصطلاح خاص خودمون هست، نه بیشتر و نه کمتر. بحث امروز خدای با نگرش روندی و سامان مرحله است. او در کتاب آخر چند تا کلید واژه میده برای این بحث. کلید واژه های یکیش فع هست، یکیش سمه هست، یکیش یومه هست. فع که متعدد هم تکرار میشه تو بحث امروزمون هم میبینیم، یعنی بعد، پس آن، هر چیزی یه پسی داره. سمه سپس، در پی آن، با عبور از آن مرحله. یومه خود تو ادبیات ترجمه سنتی قرآن روز معنی میشه و معادل روز خودمون گرفته میشه، ولی روز منظور نظر او هست، گاه منظور نظر او، مدت زمان معین و روز کاری او. روز کاری او و روز کاری ما فرق داره. مثلا یوم در لفظ صرفا به مفهوم یک روز 24 ساعته ما تلقی نمیشه. حالا این کلید واژه هایی بود که از کتاب او به دست می اومده. کلید واژه هم داریم که از کتاب خودمون و جامعه خودمون به دست میاد. واژه ای هست که اسمش مرحله است. مرحله خیلی تو قرآن ازش استفاده نشده، بعید میدونه مثلا ریشه خالص عربی داشته باشه، اما مرحله باز به اصطلاح معرب شده از رحل میاد. رحل یعنی این که رحله یعنی اسباب اقامت افکند، در یک منزلگاهی منزل گزید، سفره‌ای پهن کرد، سفره‌ای پهن شد، یعنی یک برشه، قطعه است، تکه ای از یک فراینده، بخش بخش از پیدایش تا فرجام. حالا با این کلید واژه هایی که سه تاش تو کتاب اون اومده و یکیش در ادبیات خودمون که معرب شده و مرحله نام داره، میریم به استقبال بحث. اگر بپذیریم بر اساس بحث های ده جلسه ما قبل که خدا دید دراز مدت داره، افق داره و طرح‌های درازدامنه داره و برای وصول به هدف نهایی هم برنامه ریزی میکنه، هم پیش نیاز در نظر میگیره، با پذیرش این فرض مفروض، این رو هم در حقیقت میتوان پذیرفت یا میتوان این سوال رو مطرح کرد که آیا خدایی که دید دراز مدت داره و روندها رو رقم میزنه، فراوری میکنه، آیا گتره‌ای عمل میکنه یا مرحله به مرحله و قدم به قدم، یا به قول در حقیقت بنده های قبلی قدیم، آجر به آجر و بند به بند. برای اینکه ببینیم آیا خدا هم در حقیقت معمار پرحوصله‌ای هست که آجر رو آجر میذاره، بند کشی میکنه، شاغول در حقیقت میذاره، ضمن اینکه او با این ابزارها سر و کار نداره، ما در ذهنمون ترسیم میکنیم، ببینیم که در مدارهای در حقیقت مختلف آیا این تکنیک رو پیشه کرده و به کار گرفته یا نه. هفتا محور طراحی شده که یک به یک امروز شروع میکنیم تا هر دوش که برسیم انشالله جلویه. آیا در آفرینش هستی خدا مرحله بندی رو به کار گرفته یا نه؟ در مدار بعدی، در خلقت انسان، در مدار بعدی این تعداد یا خیل انبیایی رو که میگن بعضی هاشون اولوال عزم هستن، پنج تا، بعضی هاشون قشر دو محسوب میشن، کادر دو محسوب میشن، بعضی هاشون ما اساسا نمیشناسیم، آیا بی فلسفه و بی مرحله و بی پیش نیاز و بدون ارتباط با همدیگه و پیام های دورانی ما قبل خودشون آمدن، یا یک ارتباطی برقرار بوده به لحاظ مرحله‌ای؟ بچه بعدی یا مدار بعدی این هستش که انشاءالله میرسیم به جلسه آینده یک تدقیقی توی کتاب آخر میکنیم. آیا این کتاب آخر در اون 23 سال مرحله به مرحله آمده، ابتدا چطور در حقیقت پیام ساطع شده، در میانه 23 سال پیام ها آیا طولانی تر شده، کیفی تر شده، و آیا در مراحل آخر که هم پیغمبر آمادگی ذاتی پیدا کرده برای این ارتباط و هم جامعه عادت کرده به نقل پیام توسط پیامبر به خودش، آیا با توجه به این تحولات خدا هم تغییری در روش فروفرستی داده یا نه مرحله به مرحله؟ و چه بعدی پروژه دین هست، یعنی آیا دین آخری رو که او فروفرستاده در سیر خودش اکمال و اتمام مد نظر بوده یا نه، و نهایتاً در کادر اجرای پروژه آخر یا دین آخر تکنیک های مواجهه خدا با فرهنگ جاری جزیره العرب چی بوده؟ تحکمی بوده؟ بخشنامه‌ای بوده؟ یگان پیاده و موتوریزه فرستاده تا همه چی رو در حقیقت همسان کنه؟ یا نه با حوصله، با تومنینه، مرحله به مرحله؟ و آخریش هم دیگه جزئیه که برمیگرده به محرمات، چیزهایی رو که در کتاب آخر و در جزیره العرب که میزبان پیام آخر بوده، روش برخورد با محرمات چی بوده؟ آیا مرحله‌ای بوده یا دفعتن بوده؟ لذا توی بحثی که امروز و انشاءالله جلسه دیگه پیش گرفتیم و پیش می‌بریم، ببینیم که آیا این استادکاری که استادکاریشو در طراحی استراتژیک دیدیم، در مرحله بندی هم همون استادکاری رو با همون مینیاتوریسم و تدقیق ایفا می‌کنه یا نه. در محور اول خلق کل هست، آفرینش هستی، در خلق کل ببینیم که به چه ترتیب بوده پیش بردها. محور دوم خلق سوژه است، ما هستیم، انسان هستیم، در خلقت ما مرحله بندی آیا رعایت شده یا نه. و چه سوم در خلق ایده است، در پیام رسانی های دورانی ایده های دورانی که ساطع می کرده آیا مرحله ظرفیت مرحله درش رعایت شده، مرئی شده یا نه. وجه بعدی خلق اصطلاح اندیشه است تو کتابه، در متن مرجع یا کتاب آخر در محتوا مرحله بندی صورت گرفته یا نه. وجه بعدی خلق پروژه است، یعنی پروژه آخر مذهبی که اسلام بوده. ببینیم که اکمال و اتمام در حقیقت نقطه فرجامین مراحل ما قبل خودش هست یا نه، و نهایتا در برخورد با به اصطلاح فرهنگی جاری در اون دوران خاص. لذا با این روش از کلان به خرد میایم و از عالی ترین سطح به نزدیک ترین و نزدیک دست ترین سطوح. ببینیم آیا مرحله بندی در کار بوده است یا نبوده. مدار اول که کلان ترین مدار بود، خلق کل یا آفرینش هستی رو بررسی میکنیم. دو تا گزاره داریم و یک نشانه. با همون روش خودمون، کتاب متعلق به در حقیقت همه است، ما هم در این همه قرار داریم و تحت به اصطلاح تفسیر ویژه هیچ سنف و لباس خاصی هم نیست، ما هم در حد فهم خودمون، باز نه بیشتر و نه کمتر، و با این تصریح که این بحث ها همه پیشنویسه، بهانه است برای فکر کردن، نه حرف اول نه حرف آخر. ما هم قدر و قواره خودمون رو انشاءالله سعی کنیم که بشناسیم. حالا با همین ویژگی‌های خودمون ما میتوانیم تکه گزینی کنیم، نشانه گزینی کنیم در کادر بحث خودمون. حالا این تکه گزینی ها و نشانه گزینی ها چه به که از طریق الموجم نباشه. الموجم کار رو راحت میکنه، یعنی راحت الحلقومه. شما میخواید روی موضوع کار کنید، میگردید الفبایی مثلا خلق، حدود 700-800 تا آیه ممکنه رو خلق باشه، از اون 700 تا 800 تا مثلا یه سرند میکنین، آخر سر به 20 تا کیفیش میرسید. ولی این روش پژوهش نیست. روش پژوهش این هستش که کتاب رو در حقیقت بالا و پایین کنی، آیه و گزاره رو سر جای خودش با شأن انتشار خودش و با میدان مغناطیسی مرتبط با آیات پیشینی و پسینی خودش بررسی کنیم. حالا ما سعی کردیم که این روش دوم رو پیشه کنیم، ببینیم که چقدر میتونیم به توفیق دستیابی پیدا کنیم در پرده برداری از مفاهیم عمیقی که تو کتاب آخر وجود داره. دو تا گزاره، یکی آیات 9 تا 12 فصلت 4 آیه و 30 تا 33 انبیا باز 4 آیه و یه تک آیه تو سوره نمله. 9 تا 12 فصلت اصل متن رو داریم، در جاهایی که لازمه اصل متن خوانده میشه، در جاهایی هم که لازم نیست مثل اینجا در حقیقت سعی میکنیم که اصالگیری بکنیم. در آیات 9 تا 12 فصلت این مضامین در حقیقت طراحی شده. قبل از اینکه به متن آیه بپردازیم، یکی از ویژگی‌های خدا حکیم بودنش. حالا حکیمم باز اگر بخوام که واژه رو به استخدام بحث خودمون در بیاریم، به این مفهوم هستش که در اعمالش و در اصطلاح گزاره هایی که ازش ساخته شده یه حکمتی مندرجه در گزاره ها و نشانه های کتاب، حکمتی مندرجه در حقیقت وجود داره، گنجانده شده، مندرج شده. این سلسله آیات، حالا چه گزاره ها و چه تک نشانه ها تک آیات، این رو میخواد به ما منتقل کنه که روندها رو دریابید و مراحل مهندسی شده در اون رو مورد دقت قرار بدید. به نوعی در حقیقت میخواد به ما انتقال حکمت بده. این انتقال حکمت رو هم اینجا میبینیم، هم ادبیات با مولوی بشین، گفت آن جام جهانبین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که آن گنبد مینا میکرد. یعنی اینجا میبینیم از اون روزی که گنبد مینا رو داشت طراحی میکرد، این حکمت خلقت و آفرینش کل رو هم در حقیقت بنا بوده که به بشر منتقل کنه. در این 4 تا آیه این رو میخواد در حقیقت خدا برای ما توضیح بده که خلق زمین در دو هنگام، در دو یوم خاص خودش، ما نمیدونیم کمیتش چقدر، مقدارش چقدر، در اون دو روز چه اتفاقات ویژه افتاده، خلق زمین در دو هنگام صورت گرفته، جعل کوه‌ها بر فراز اون مرحله بعد، در مرحله بعد بارکفی‌ها رخ داده طبق در حقیقت واژه‌های کلیدی متن که از خواندن صرف نظر کردیم، و برکت پاشی در زمین صورت گرفته، قوت پاشی، سیلوهای در حقیقت خوراک برای ابنای بشر تعبیر شده در مرحله سوم. در مرحله چهارم که تصویر میکنه چهار هنگامه، قوت زمین تغییر شده، اندازه گیری شده. زمین که کارش تموم میشه سپس، اینجا یکی از همون کلید واژه ها به کار میره، سمه به کار میره، پردازش آسمان، سپس فراخوانش آسمان و زمین، مرحله فراخوان، و بعد آفرینش آسمان های هفتگانه در دو هنگام، بعد چراغان آسمان دنیا و نهایتا حفظ آن. در این گزاره که چهار تا آیه را تشکیل میده، خدا برای ما سیر خلق از فرش تا عرش رو توضیح میده با مراحل خاص خودش. اینطور که از آیات در میابیم، این آیات هم در حقیقت مجهز شده و استفاده کرده از همون کلید واژه ها فو، ثم و جعل و با ادبیات خودمون مرحله. در این به اصطلاح چهارتا که یک گزاره کیفی است برای توصیف یا روایتی از خلق کل یا آفرینش هستی، سیر خلق از فرش، از زمین تا آسمان و محفوظاتش و چراغانش و و و و و و و کهکشانهای فوقانیش توضیح داده میشه و از کلیدهای استفاده شده که دال بر رقم خوردن مرحله است. فر یعنی پس مرحله، مرحله ای بوده، بعد از این مرحله مرحله است و هر مرحله فلسفه خاص خودشو داره. و اون وقت که از آیات در میابیم و در جمع‌بندی نهایی باش کار داریم، مرحله مدت زمانی است، محل اقامتی است که اتفاقات ویژه‌ای باید به اون صورت گرفته باشه، مقوم‌هایی باید فراهم شده باشه. اگر مقوم‌ها در اون مرحله سامان یافته باشه، این امکان وجود داره که از این مرحله به مرحله بعد نقل مکان بشود و اسباب کشی صورت بگیرد. سی تا سیه انبیا آیات کیفی است. اولا یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رفقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون و جعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم و جعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون و هو الذی خلق اللیل و النهار و شمس و القمر کلون فی فلکن یسبحون. این رو توضیح میده، ما مثلا کمتر روش دقت کردیم. در توضیحی که میده، در گزاره اول سیر خلق از زمین تا آسمان با مراحل خاص خودش رو توضیح داد، در اینجا روایتی که میکنه سیر ربط زمین و آسمان هاست از پیوند اولیه تا تفکیک و تعبیه مدار و منظومه. این چهار تا آیه این رو توضیح میده که ابتدا آسمان‌ها و زمین پیوستگی داشتن، کانتا رتبا، در هم بودن، در هم تنیده بودن، هم پیوند بودن، نسوجی با هم تشکیل داده بودن. مرحله بعد جداسازی صورت میگیره و تفکیک. در مرحله بعد از جداسازی، آنقدر که ما از آیات میفهمیم و مصرحه، زندگی شکل میگیره، هر شی زندگیش از قطره، از آب تحقق پیدا میکنه. مرحله بعد جعل کوههای آرامش بخشه، کوههایی که استراب زمین رو در چرخش وضعی و انتقالی میگیره و آرام کننده زمین هست، استراب گیره، استرس گیره. بعد از این مرحله جعل و قرار دادن سقف محفوظ آسمان هست، بعد شب و روز و مه و خورشید و مدارهای شناوری و منظومه معمول. این گزاره پرسشی شروع میشه، با تشکیک شروع میشه. آیا اولم یرالذینه، آیا رویت نکردن، ندیدن، بر سیر عنایت نکردن، مراحل را در نیافتن؟ بعد از این تشکیک شروع میکنه به توضیح ایجابی مرحله به مرحله. ابتدا زمین و آسمان در تنیده، بعد تفکیک، بعد حیات، بعد او، بعد سایر در حقیقت اطلاعاتی که او برای اندیشه ورزی به ما منتقل میکنه. شست نمل تصریح میکنه بر از یک منظر دیگه، از یک زاویه دیگه سیر خلق رو توضیح میده، آفرینش آسمان ها و زمین،
بارش از آسمان، باروری ابرها و رویش باغات روح بخش و بهجت انگیز. این سیر رو در حقیقت به عنوان روایت سوم توضیح میده. ما از این مجموعه سیرها که عموماً هم پرسشیه، دعوت میکنه ما رو به تفکر، تلنگری میزنه بر اندیشه ما و سیریست برای کشف حقیقت، برای کشف روندها و مراحل مندرج در روندها. تا به اینجا ما میتوانیم درک کنیم که آفرینش در خلال یک روند مرحله دار گاهبار صورت گرفته، به این مفهوم که آفرینش سیری داشته، در درون سیر مرحله هایی تعبیه شده و مرحله به مرحله بزنگاه هایی در حقیقت تحقق یافته. اگر اون بزنگاه، یعنی گاهی که زنگش صدا میکنه، مثل ناقوس، مثل زنگ زورخانه، مثل آرشه وسط یک پیانو، اون گاه اگر به صدا در بیاد، زمان عبور از یک مرحله و ورود به مرحله دیگه است. یا در حقیقت سیرهای مفصلدار و خطوط ممتد با گویهای جدا شده رو برای ما ترسیم میکنه و در حقیقت این مجموعه نشانه ها و گزاره ها رجوع میده ما رو به چرایی ها، چرایی عبور از یک مرحله و ورود به مرحله دیگه، چه اتفاقاتی افتاده. حالا بعد از این آفرینش در هستی میام سر خودمون. مرحله دوم یا مدار دوم خلقت انسان. اینجا ما سه تا گزاره داریم و شش تا نشانه. سعی شده تو این گزینش‌ها آیاتی که مشابهن و هم پوشانن صرف نظر بشه ازشون و عبور بشه. لذا گزاره های بدی و نشانه های بدی و بدون تکرار رو ما خدمتتون توضیح میدیم. سه تا گزاره هست و شش تا نشانه. یه نکته در توضیح دو روند توجه ما رو به خودش جلب میکنه. خدا اهل گزارش دادن. کتاب آخر گزارش های در حقیقت متعدده. خدا کسی نیست که عملی کرده باشد و گزارشش رو ارائه نداده باشد. خدا اهل پنهانکاری نیست. خدا اهل در حقیقت دور زدن انسانهایی که میتوانن فکر کنن و ذهنشون از مکانیسمی با مکانیسمی طراحی شده که نیاز به داده داره. خدا انسان رو نه تنها از داده دادن محروم نکرده، بلکه رگباری از داده رو بر ذهنش باریده. حالا حجم رگباری که در خصوص روایت خلق کل هست کمتر از حجم داده هایی است که در خصوص روایت خلق خودمون هست. او تشخیص داده ما از روند خلق خودمون بیشتر باید سر در بیاریم، بیشتر رو سوژه که خودمون هستیم تاکید داشته باشیم. از چه دالانهایی در هستی عبور کردیم تا به هست این وضع موجودمون در حقیقت رسیدیم. لذا روند خلقت انسان با 7-8 تا روایت بدون مشابهت آمده، یا حداقل مشابهت ها رو هم داره، جزئی تره و دقیق‌تره از سیر آفرینش کل یا خلق هستی. یک آیه، آیه 14 سوره 14 است. اونجا اشتباه در بود درک شده. یه تک آیه است که نشان دهنده همین سیر و مرحله‌ای که ما دنبالش هستیم هست. آیه وقد خلقکم اطوارا، تصویر میکنه بر خلق طور به طور. اطفار یا طور به طور دال بر حد و حالت هر چیز. تو ادبیات به اصطلاح عمومی خودمون داریم میگن طرف اهل ادا اطفاره. یا قدیم گفتن که مثلا میخواستن یک عروسی رو که تازه به خانواده آمده مثلا تحبیل کنن، گفتن عروس اطفاریه، یعنی دائما طور به طور میشه، یه وقت جدیه، یه وقت شوخه، یه وقت شنگه، یه وقت قیبت میکنه، یه وقت بر اخله، یه وقت تحویل میگیره، کلن میگفتن در حقیقت طور به طور میشه. حالا اینجا خدا از همین در حقیقت ادبیاتی که در ذهن ماست و در فرهنگ عرب هم بوده بهره گرفته و لقد خلقکم اطوارا، در طی یک روند آفرینشی شما طور به طور شدید، مرحله به مرحله تطور پیدا کردید و حد و حالت های گوناگونی پیدا کردیم. این سرمشق را گزاره اصلی رو باز میکنه، بعد ذیل این گزاره و سرمشق اصلی روایت به روایت از مناظر مختلف سیر و مراحل مندرج در سیر رو جزی میده. 189 اعراف آیه بسیار بسیار کلیدی است، مشابه اتفاقی که در هستی افتاده برای انسان هم رخ میده. این مشابهت مشابهت کیفیه. خب الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لئن اعطینا صالحا لنکونن من الشاکرین. این آیه این رو توضیح میده که ابتدا خلق از نفس یگانه بود، از نفس واحدی بود، یک در حقیقت موجودی به نام بشر بود. بعد مرحله بعد خدا زوج آفرینی میکنه، یعنی همونطور که در هستی اونطور که تو گزاره‌های قبلی توضیح داد آسمان ها و زمین یگانه بودن، بعد عمل تفکیک صورت گرفت، اینجا ابتدا نفس یگانه بود. حالا نه ما میدونیم مکانیسمش چیه، نه میتونیم سر در بیاریم، خیلی مسئله مونه. ما اگر اسیر تشریک بشیم از تفهیم باز میمونیم، یعنی بخشی از جامعه روشن فکری ما که روی مذهب و علم آمدن متدولوژیشون متدولوژی تشریح بود. تشریح میره سراغ چند و چون، یعنی تبعیم میره سراغ کنه و جوهر. ما ذهن ما از چسب کنه و جوهر میتونه شکل بگیره و آرایش پیدا کنه، ولی اگر بریم سراغ تشریح، کل جهان برای ما میشه سالن تشریح. میخوایم همه چیز رو تیپ بزنیم، همه چیز رو برش بزنیم، نسوج رو تحلیل کنیم، به درک و دریافت در حقیقت مبینانه‌ای به قول خدا از هستی نائل نمیشیم. لذا به این هستش که خیلی روی تشریح نایستیم و نخواهیم از مکانیسم ها سر در بیاریم. اگر نتوانیم از مکانیسم سر در بیاریم، به نوعی حراس و خودکمبینی و تشریحیم مبتلا میشیم که از کن و اصل و جوهر باز میمونیم. لذا خدا روشش روش تبیینی گزاره ها رو توضیح میده، ولی مکانیسم ها رو خیلی توضیح نمیده. اون مکانیسم ها که پیچیده است مثل روح اصلا قابل اثبات نیست، به پیغمبر میگه اگر از روح ازت سوال کردن، اون مکانیسمش رو اون میدونه و شما تبیینش رو در حقیقت بتوانید بهاش سر و کله بزنید. حالا اینجا خلق از نفس یگانه شکل میگیره، همونطور که ما نمیدونیم که نفس یگانه در حقیقت مکانیسمش چیه، اون بشره چطوری بوده، اندامش، اعضاش، جوارحش، روحش و روانش، و کما اینکه نمیدونیم اون در تنگدیدی آسمان و زمین چطوری بوده، آمورف‌ها با هم چطور در آمیخته شده بودن و بعد چطور از هم جدا شدن، اینجا به اعتبار در حقیقت ویژگی صداقت و امانتداری او در روایت میپذیریم که خلق از نفس یگانه بوده. اینطور که توضیح داره میده برای ما توضیح داده که بتونیم روش فکر کنیم و ضمناً چند و چون بکنیم، راحت نپذیریم. خلق از نفس یگانه بوده، بعد زوج آفرینی، بعد قشنگ میگه بعد از زوج آفرینی این زوج رو تصریح میکنه که تزویج تسکین بخش، یعنی هر دو طرف برای هم مسکنی بودن و از تزوج تسکین بخششون ابتدا بار سبکی خفیفی حاصل میشه، بعد حامل بار تبدیل به جره اسقال میشه، لغت اسقلت هم اومده، مؤنثی که بار سبک رو ابتدا با خودش حمل میکرده تبدیل میشه به کسی که بار سنگین رو با خودش حمل میکنه، آخرش خیلی قشنگ تمام میشه. زوجی که ابتدا در یک نفس واحد بودن به هم میرسن، به آرامش میرسن، همدیگر رو جسمی، روحی، روانی و عاطفی تجربه میکنن، از خدا میخوان که این بار رو تبدیل به محصول مشترکی بکنه، به فرزند صالحی، به محصول در حقیقت تضمین شده ای بدل بکنه، و خدا این کار رو میکنه و نهایتاً میرسن به محصول دار شدن. این آیه 189 که در حقیقت ذیل اون آیه 13 نوح که کلی میگه آفرینش شما روند تور به تور شدن و اطوار به اطوارتون بود، یکی از تور به تور شدن ها اینجاست که حامل و حاوی مرحله است. نفس یگانه، زوج آفرینی، سبکباری، سنگینباری و نهایتا محصول دار شدن. خب اینجا مکرر از فا استفاده شده، فهای حد فاصل، فا این مرحله ای بوده به پایان رسیده، مرحله ای آغاز شده. سیل تمامون خلق از سماوات و الارض بالحق و سرورکم فا احسن صورکم و الیه المسیح. تصریح میکنه روایت دیگری رو. این روایت ها جالبه، هر کدوم از منظری هست و هر کدوم دریچه‌ای به روی ذهن ما باز میکنه. این روایت دیگه خدا از بیرون میاد به درون انسان، روشی داره برای خودش. گزاره ها قطعی نیست، تصادفی نیست، باری به هر جهت نیست. اول روایت در حقیقت تفکیک رو توضیح میده از نفس واحد به اصطلاح مذکر و مؤنث و سیری که ترسیم شد در آیات قبلی. اینجا میاد توضیح میده در حقیقت فعل و انفعالات درونی رو و تصریح میکنه که سیر صورتگری درونی رو که شما صورت گرفت از تصویرگری و صورت بخشی اولیه تا نیکو صورتی پایانی که شما شکل و شمایلی پیدا کردید و به این جهان ورود پیدا کردید. پنج حج از اون آیات کاملا تبیینی و کلیدی است. پنج حج آیه طولانی هم هست. سوره حج از جمله در حقیقت سوره هایی هستش که در دوره تبیینیات آمده. آیات طولش نسبتا در حقیقت زیاده، تعداد کلمات و حروفی که به کار گرفته شده پر هست، افسون هست و این نشون دهنده این هستش که مخاطبان کتاب آخر به مرحله ای از درک و دریافت رسیدند که می توانند وارد مرحله تبیین شوند. حالا ان شاء الله دفعه دیگه بحثش هست. آیات اولیه کوتاه، مقطع، سمبولیک و صریح، به تبیین خدا در ابتدای انزال وارد نمیشه، ولی اینجا هشت دیگه میانه در حقیقت ارسال کتاب و پیام آخر هست، به مرحله تبیین پا میگذاره. حالا در این مرحله تبیین خدا دو سیر رو کامل و ریز، شفاف، سینماتیک و سناریویی و امانت دارانه برای ما توضیح میده. سیر اول این هستش که خب در این آیه طولانی روایت آفرینش از ابتدا تا فرجام با ماهیت بیولوژیک، آفرینشتون از خاک بوده، سپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از مزقه تا میرسه به خلقت کامل. تو این سیری که میاد توضیح میده این مهم هست. یه جا خلقت کامل رو به کار میبره، مخلقه، و یکی غیر مخلقه است، خلقت ناقص. این سیری که برای ما توضیح میده ابتدا ترابی بوده، بعد نطفه‌ای میشه، بعد علقه‌ای میشه، بعد مصفه‌ای میشه، خلقت ناقصی و نهایتاً خلقت کاملی. کامل توضیح میده، تراب و علقه خون خشکیده و مصفه تکه گوشت جدیده و خلقت ناقص و خلقت کامل. تو سیر دوم از منظر دیگه ای میاد روایت رو در حقیقت به ما منتقل میکنه. جنین و طفل و رشد و پیری و مرد. آیا اینطور شروع میشه؟ آیا نسبت به روز به اصطلاح موعود و رستاخیز تردیدی دارید؟ اگر تردیدی دارید به فرجام به این رونده نیک دقت کنید. اگر این روند فلسفه دار هست، اگر مرحله دار هست، پس پایان هم حاوی فلسفه است، هم حاوی مرحله است. این رو میخواد توضیح بده. اینطور که ما میتونیم بفهمیم توی روایت دوم جنین، تف، روش، پیری، مرگ. توضیحاتی که خدا میده و با ما کار توضیحی میکنه ببینید کاملا عقلانی، کاملا مهندسی شده است. از نطفه تا مزقه، از اون خون خشکیده تا اون گوشت اولیه جمیله اندک مدتی زمان میبره، اندک مدت از مصده تا طفل یعنی مرحله جنین 9 ماه کوتاه مدته. از نوورودی به بلوغ یعنی از طفل که توزیع میده تا سن رشد، رشد رو به کار میبره، تا بلوغ به تبلغ رو به کار میبره، بلوغ رو به کار میبره 10-15 ساله میان مدت. از بلوغ تا فرتوتی که مرحله آنتروپیک رو توزیع میده، یعنی بالاخره از بلوغ تا فرتوتی 0.5 قرن طول میکشه، یعنی دراز مدته. لذا از نطفه تا مصده خیلی خیلی تنداهنگه، اندک مدتیست، کوتاه کوتاه، از کوتاه هم کوتاه داره. از مصده تا طفل کوتاه زمانه، 9 ماه مرحله قدری طولانی تر میشه، از لحظه یا از زمان کوتاه به 9 ماه میرسه. از طفل تو خولیت به بلوغ 10-15 ساله میان مدت میشه، هی زمان آرام آرام مقصود میشه مرحله به مرحله. از بلوغی تا فرتوتی حدودا متوسط 0.5 قرن طول میکشه. این 0.5 قرن فرصتی که ما الان این چند جلسه داریم روش صحبت میکنیم، فرصت اثرگذاری ماست، فرصت اجرای پروژه ماست، فرصت گام زدن در مسیر تغییره. بذاری فرصت خیلی مقصوده و زمان به خدا بسیط کرده، انبساط داده و هندسه خدا و مهندسی که قبلا ما تحسینش کردیم، نه تحسین از موضع مغلوب در مقابل غالب، نه چون خداست و ما از او هراس داریم و بزرگ، نه از این موضع نیست. موضع تحسین موضع درک و دریافت آنچه که او رقم زده، لذا از خلاقیتش و هندسش تحسین رو میاد. تحسین این روند این هستش که هر مرحله نسبت به مرحله قبل زمان وسیع‌تر شده، بسیط‌تر شده و بسیط‌تر شدن زمان بیش از همه به نفع ما رقم خورده. در حد فاسد در حقیقت عنفوان که تیزیم و فرزیم تا فرتوتی که 50 ساله زمان مکفیست برای این که ما بتوانیم در حقیقت با او پروژه اجرا کنیم، پیش برنده باشیم و همین بحثایی که این 20 جلسه پیش گرفتیم رو تحققش کنیم. بعد از این 3 تا تک آیه یا نشانه میرسیم به 3 تا گزاره، 12 تا 16 مؤمنون اولیش هست. این روایت باز این روایت کاملا بیولوژیک هست، خلق از گل خالص سلاله اومده، از نطفه به علقه است، از علقه به مرزبه است، به استخوان عظام اومده، پوشش استخوان گوشت لحم اومده تا مرحله آخر که آفرینشه. این 4 آیه به لحاظ ادبی 5 تا ثم درش به کار رفته، 5 تا فع، یعنی هی مرحله به مرحله دیزاین بده. مثل یک فیلمیه که میخواد مثلا 5 دهه رو سریع روایت کنه، از 1 دهه به دهه بعد سریع پیش میره تا برسه مثلا به پلان آخر. این سپسها و فعها و ثمها مرحله به مرحله تکرار شده. اما این آیه، این مجموع آیات اتفاق در حقیقت کیفی رو در درون خودش نهفته داره. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا عظاما لحما ثم انشأناه. این آخرش خیلی مهمه، خلق تبدیل میشه به انشاء. این جان در حقیقت توصیفه. حالا تا حالا همه صحبت از خلق بوده، اینجا میرسه به انشاء. ثم انشأناه و خلقا آخر، یعنی مرحله به مرحله پیش میاد تا اینکه انسان از مرحله خلق میرسه به مرحله در حقیقت شکل گرفتن. خدا دیگه اینجا انشاء میکنه. حالا اینجا که انشاء میکنه، بین اون 3 آیه اول با 2 آیه بعدی که مجموعاً یک روند رو از ابتدا تا فرجام داره توضیح میده، یک سکته میمونه، یک سکته ادبی. خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اینجا خدا در حقیقت درود میفرسته و خودش به عنوان خالق مهندس و خالق بدی. این آیه مضمونش خجستگی بر برترین آفرینندگانه. اینجا بر به اصطلاح تبارک رو خدا از به اصطلاح ادبیات عرب در خصوص شطور عرض میده. ریشش برکه نیست، سینه شطور خیلی زیباست. شطور که میخواد به اصطلاح بشینه و بعدم بخوابه، سینه شو مدت زیادی میذاره رو زمین. سینه شطور ذخیره‌گاهشه، انباشتگاهشه، سیلوشه. اینجا در حقیقت خدا فتبارک رو به کار میبره، هم اشاره به سینه شطور داره، یعنی یک مرحله در حقیقت مستقر میشه که بشر از روند خلق میرسه به مرحله کیفیت انشاء. اونجا که انشاء صورت میگیره، بشره که سیر خلق رو طی کرده تبدیل به صحیفه میشه، مثل سینه شطور که در اون صحیفه خدا انشاءشو مینویسه. این بشری که ما هستیم هم محصول خلق خداییم، هم محصول انشاء خداییم. بعد از اینکه این سکته ادبی رو میندازه، سیر رو ادامه میده. این که انسان بالاخره به آنتروپیک میرسه و بعد میمیره و باز در حقیقت برمیخیزه. این سیر رو از یک به اصطلاح زاویه دیگه ای روایت میکنه. بحث رو یه مقدار تندش کنیم که به آخرش برسیم و بیش از این ما خسته نکنیم. 12 مؤمنون این توضیح داده شد که از گل خالص سلاله میرسه به نطفه و و و و و تا نهایتا میره به خلق، تبدیل به انشاء میشه و خدا درود میفرسته در خودش و نهایتا مرگ و سپس برانگیختگی. میرسیم به گزاره بعدی. 7-9 سجده تصریح میکنه بر آفرینشگر بودن نیکوی خودش، نیک آفرینگاره. خلق انسان از گل، سپس از آبی بی عرق، سپس آراییدن، از روح خود دمیدن، اعضای کلیدی را جعل کردن. یک مرحله دیگه از روایت بیولوژی که حالا از منظر دیگه که خب باز همون عمل برای تقویم صورت میگیره و عمل تصفیه صورت میگیره که حالا توی آیات آخر انشالله خواهیم دید. و اینجا خدا توی روایت ممیزه‌ای که با روایت‌های دیگه داره می‌ایسته رو اعضای کیفی. اعضای کیفی انسان شنیداری و دیداری و و در حقیقت حس و تپشیشه، یعنی گوش و بصیرت و و قلب، ارکان انسان مقفل است. 40 روم به آخر نزدیک میشیم دیگه، از مکانیسم ها میاد بیرون، میاد به اصطلاح زندگی واقعی، آفرینش، روزی رسانی، مرگ و برمیختگی. 50 تاها دور روایت عوض میشه. خدا تصریح میکنه که حیات رو اعطا کردیم و بعد از حیات هدایت رو. میاد به یک گزاره کیفی، مرحله رو میبره به این مرحله کیفی تر. و آخر سر یه سوره است که سوره علاست. سوره علا به عبارتی عالی ترین روایت است، روند و مراحل. این سوره 19 تا آیه رو در بر میگیره، جزو سوره های اولیه است. میبینید که خیلی مقطع سمبولیک، کاملا آهنگینه، همه با در حقیقت یا تموم میشه و این یاهای 19 گانه یک نوت آهنگی رو به این اعلا میبخشه. اعلا حاوی در حقیقت حداقل 4 سیر مرحله دار هست. سیر اول آفرینش، هماهنگی و آرایش، اندازه‌گیری به مقدار، رهنمونی. سیر دوم خروج گیاه، خشک و سیاه شدن همون گیاه. سیر سوم خواننده کردن پیامبر آخر، آسانسازی بعد از خواننده شدن و یادآوری مترتب بر خواننده کردن و آسانسازی. و مرحله استرا سیر آخرم مرحله حیات و مرحله فرجامین هست. حالا اینجا سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، یک سیر رو تو این ستا خدا توضیح میده به این مفهوم که اسم سمبول دیگه، اسمی که کل داشته ها رو در خودش جای داده، همین بحثی که ما داریم. این اسم از نظر او شایان تسبیحه، تسبیح به مفهوم جنبش درونی سمدار و توضیح میده کسی که در حقیقت اسم اعلاست و شایسته تسبیحه و اینکه انسان جنبش درونی داشته باشه به سمت او، این مراحل رو رقم زده، خلق کرده بعد آرایش داده و بعد تقدیر کرده سپس هدایت کرده. حالا خلقی که اینجا آمده عمیق‌تر از در حقیقت مفاهیم قبلی هست، روند مرکب و شکل یافته از صورت‌ها و محتواهای متعدده، استارت آغازی می‌زنه میشه، ذرات بنیادی گزینش میشن، ماده مستعد تطور و تحول با هم در آمیخته میشن انسان. اینجا سیر خلقت انسان رو توضیح میده و تسبیح صورت میگیره، هارمونی اجزا، تنظیم مرتبات، بالانس ترکیب و آرایش و تقدیری که قبلا صحبتش کردیم، وزن کشی هر عنصر دستن در کار خلقت متناسب با مزیتش و کششش و نهایتا هدایت و رهنمونی. جلوتر که میاد و بزی اخرج المرعا فجعله غفاء احوا، این رو توی اصطلاح ترجمه های سنتی بیشتر ربطش دادن به گیاه، ولی اگر بپذیریم که خدا هم منطقی داره در تبیین و روایت و هم از انواع و گونه های متعدد عددی و سبک ها و صنعت ها در این کتاب آخر بهره برده، این رو می توانیم با این خروج مفروض متصل کنیم به همون روند چهار مرحله اول. خلقی هست و آراییدنی هست و تقدیر و اندازه‌گیری به مقداری هست و هدایتی، الذی اخرج المرعا دال بر شکوفایی، یعنی همه اتفاقا افتاده که بالاخره جوانه سبز شه، غنچه ای بزنه، بهاری بیاد، به قول آقای طالقانی تکاملی صورت بگیره و نو به نو بشه انسان. و بعد فجعله غثاء احوا، همون گیاه شکفته بردمیده عطرناک مشعشع سیر خودش رو طبق قانون هستی و طبق قانون درونی خودش طی میکنه، میرسه به مرحله در حقیقت چی؟ مرحله آنتروپیک، بعدم حسب موقت از طبیعت. این رو که برای حضرت محمد میگه خیلی مهمه، خودش مرحله است، پیش نیاز از هستی شروع میکنه به انسان میرسه، میاد روی نقطه حضرت محمد. اینجا تصریح میکنه سنقره او که فلا تنسا، به زودی خواننده ات میکنی، این خیلی مهمه، به زودی خواننده ات میکنی. این نشان دهنده این که مرحله ساطع شدن پیام نورانی هم عوض شده. بزرگترین های قبل از محمد پیامبر آخر، ابراهیم و موسی، در مرحله رویت بودن، خیلی مهمه، ولی محمد بود در مرحله خوانندگی قرار میگیره. قبلا با هم مرور کردیم و کزان جمعه ابراهیم و ملکوت از سماوات و الارض، یعنی تار و پود آسمان ها و زمین رو به رویت ابراهیم رسوندیم. ابراهیم در مرحله رویت بود، در مرحله قرائت نبود. موسی همینطور، موسی آتش رو مشاهده کرد، بعد دست سفید خودش رو مشاهده کرد، بعد عصاش رو که تبدیل به اژدها یا عصای دینامیک شد رو مشاهده کرد. اون زمان جامعه و بشر در مرحله مشاهده بود. مرحله مشاهده در سرریز کتاب آخر تمام شده، به مرحله قرائت رسیده. محمدی که اصلا قاری نبوده، خواننده نبوده، سواد نداشته، امی بوده از نظر در حقیقت خدا، از نظر او. اینجا تصریح میکنه به زودی خواننده ات میکنی و تصریح برای این داره که گاه قرائت فرا میرسه، گاه قرائت کیفی، اون قرائت کیفی در تو رسوب خواهد کرد، خواننده ات میکنی، این خودش یک سیره و اگر استمرار پیدا کنه این نوع خوانندگی خوانندگی هست که فراموشکاری دیگه در ذاتش نیست. چنان خواننده ات میکنی، چنان آموزه های رسوب یافته رو به تو منتقل میکنی که به مرحله فراموشی دیگه دوچار نشی و نویستر کلیلیوس را و بعد از این که در حقیقت قاری شدی، خواننده شدی، اهل کتاب شدی، نویستر کلیلیوس را و تو را بر طریقه و مسیر آسان میسر میسازیم. حرکتت زین پس به اعتبار مرحله پیشین که مرحله قرائت بوده و استمرارم داره و دیگه از ذهنت پاک نمیشه و لوب ذهنت محفوظه، کار بر تو آسان میشه و در این مرحله در حقیقت فذکر نفعت از ذکران میاد که قدر رو بدون مرحله یاده بعد از مرحله خواننده شدن و مرحله اصطلاح تأثیر و آسان سازی. بقیه سوره باز به نوعی مراحل در حقیقت کوتاه رو با همون روش دیزال رقم میزنه، میرسه به اصطلاح آخر که دیگه از حوزه بحث ما خارج است. اینقدر که ما از این مجموعه فهمیدیم تا اینجای بحث، آموزش از آفرینش، آفرینش کل، چه آفرینش انسان، یه دیزال به هنرریزانه است، ماهرانه است، مهندسانه است که مرحله در مرحله رو رقم میزنه، از یگانگی تا زوجیت تا محصول مشترک، نفس واحد، زوجی به اصطلاح مذکری، مؤنثی، تسکینی ناشی از در حقیقت جسمی و روحی و روانی و عواطفی که به وجود میاد، سبکباری، سنگینباری، محصول مشترک، روایت بعدی از خاک تا مرگ، روایت بعدی از مرگ تا رستاخیز، روایت بعدی از آفرینش تا رهنمونی، آخریش هم کیفیه که به زندگی روز میخوره و به ما از خوانندگی تا به کارگیری. این که فقط محمد نیست که خواننده میشه، محمد نیست که خوانشش فراموش نمیشه، ما هم میتوانیم کیفی خوان شدیم، کیفی خوان هستی، کتاب آفرینش، کیفی خوان کتاب تاریخ، کیفی خوان کتاب آخر و کیفی خوان کتاب خودمون. اگر ما کیفی خوانی بکنیم ما هم مثل محمد هستیم، تو اشهر خودمون، حالا اون ظرفیتاش و تقاضاهاش بیشتر از ما بوده، ما هم به حد خودیم. آخر سر این نتیجه رو میخواد بگیره از این روندها و مرحله های درون اون، ما هم میتوانیم خواننده شویم، خوبخوانی بکنیم. الان خوبخوانی تو جامعه ما صورت نمیگیره، حتی اکثر تبرمانه و انتظار از کتاب در حقیقت انتظار تفعل به فعال حافظه. یعنی با این سرعت و با این تعجید و با این تبرم چیزی حاصل نمیشه. اگر این کتابا با دست ما اخچه، اثر انگشت ما و خیسی عرق کف دست ما با کتاب‌ها در حقیقت کاملا مماس بشه و اثر انگشت ما روی کتاب بمونه، ما میتوانیم بگیم که به نوعی خواننده کیفی شدیم. اگر ما هم خواننده کیفی بشیم، راه همچنان که بر محمد آسان شد بر ما هم آسان میشه، به این مفهوم ما میتوانیم از خوانندگی به ربط با عینیت پیرامون خودمون، از خانه و محل و محل تحصیل و جامعه بزرگ برسیم، ما رسوبات ناشی از خوانندگی رو به کار بگیریم و به نهایه بتوانیم مرحله به مرحله پروژه تعریف کنیم و تو خود پروژه به کمک او هندسه به کار ببریم، مرحله تعریف کنیم تا بتونیم به سرفصل محصول برسیم. انشاءالله جلسه دیگه که بحث به نظر من گرمیتر و جدیتر از بحث امروز میشه، چند گزاره بررسی میشه. این که حالا جلسه این توی آفرینش کل و آفرینش خودمون درنگ کردیم، جلسه بعدی ببینیم اصلا به چه مناسبت دورانهای پیام رسانی یک به یک از پی همدیگه میان، فلسفه آیا دارن، مرحله بندی دارن یا نه. بعد میرسیم به خود کتاب آخر. کتاب آخر متناسب با ظرفیت آغازین حضرت محمد و متناسب با ظرفیت محل و عقل بشر آیا در حقیقت قطر چکانی بوده یا از اول خدا پارش رو بیخته به سر کله ملت؟ این رو میتوانیم با استفاده از در حقیقت حقیقت و حقایق مندرج در کتاب و هندسه خاصش بررسی کنیم. به نظر من اون خیلی راهگشا است. یه راهگشای تکنیکی و روشی هم برای خودمون میشه. اینکه الان همه میگن ما اصلا با این کتاب نمیتونیم رابطه برقرار کنیم، کتاب در حقیقت نمیتونه با ما در رابطه برقرار کنه، کتاب کتاب خشونته، کتاب کتاب دوران ما قبل مدرنه، به امروز ما در حقیقت هیچ ربطی نمیتونه برقرار کنه. ببینیم آیا مشکل از کتاب یا مشکل از روش ماست. این رو میتونیم انشاءالله از بحث هفته دیگه در ببینیم، بعد برسیم به بحث اکمال و اتمام. آخر سر بتونیم در جلسه آینده بحث خدای مرحله بند رو به اتمام برسونیم، با این توضیح که به نهای خروجی بحثایی که خود ما بتوانیم خلاق و طراح و مهندس و استراتژ و افقدار و مرحله بند نه مثل مثل خودمون با کمک رو و با تأثیر ویژگی‌هایی که در ما هم هست نهایی بشیم. خیلی متشکرم. تکه دوم جلسه بحث جمعی است که پنج تا دوستان بودن یکی دو ماهوش کار کردن و از همه تقاضا داریم که در بحث دوستان جوان به جمعی ارائه بدن و ما دخل تصدف بودن در ترکیبشون من بحثشون داشتیم. انشالله جلسه آرام آرام به دستاوردهای خودش برسه. دستاورد فقط متکلم بعدی یک نفر نیست. دستاورد اگر بتوانیم نهاره بشیم بچه ها خودشون بحث بیارن و ضمن بحث این بحث اول رو هم رفت کنن و خودشون هم یه ایجاد جوش بزنن، ما آرام آرام بیریم به سمت خوبخانی و آسانسازی و سری که خدا برای محمد ترسیم کرد ما کمتر از او انشاءالله نخواهیم. خیلی متشکرم.